بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحث جلسه قبلی این بحث خیلی خوبیه، من دیدم بخوام حالا واردشم بشم دیگه طول میکشه، از اون دیگه صرف نظر میکنم. اون جلسه قبلی گفتیم که آیا روایات تقطیع شده یا نشده، قرائن روایات از بین رفته یا نه، و اشتباهات و نسبت‌های نادرستی که خیلی زیاد تو کتاب‌ها هست. باید آدم توضیح بده به هارولنبار چجور است، مثلا کافی چجور و صحیح بخاری صحیح مسلم، اینا رو بخوایم بحث کنیم طول میکشه دیگه، از خیرش میگذرم که تو روایات ما تقطیع داریم، روایات صحیح بخاری هم تقطیع داره، ولی این کجا و اون کجا؟ به اینا میشه اعتماد کرد، به اونا نمیشه اعتماد کرد. اینا با یه وقتی شاهد بیارم و اصول اربعمئه و کتاب های بخاری و فلان، اینا حالا یه زمان دیگه. حالا بحث بعدی رو شروع، بحث بعدی اینه که تفصیل دیگری در مسئله هست، تفصیل اخباریین. نقل شده که اخباریین گفتند که ظواهر غیر قرآن، ظواهر غیر قرآن حجتند، اما ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. تو یک کفای آقای آخوند 6 تا دلیل از اخباریین نقل کرده که گفتن ظواهر قرآن حجت نیست. مثلا یه دلیلشون اینه که میگویند که روایاتی داریم نهی کرده از عمل به قرآن، یعنی به ظاهر قرآن، شما ظاهر قرآن نمیفهمید نباید بهش عمل کنید. یا مثلا دلیل دیگر اینه که، دلیل دوم اینه که قرآن مطالب خیلی بلندی داره، مطالب عمیقی داره، هر کسی نمیفهمه نمیتونه به قرآن عمل کنه. دلیل سوم اینه که بگویید قرآن بسیاری از عموماتش تخصیص خورده، بسیاری از مطلقاتش قید خورده، بنابراین ما چون نمیدونیم که کدام تخصیص خورده اطراف علم اجمالیه نباید بهش عمل بکنیم. دلیل چهارم اینه که قرآن محکمات داره و متشابهات داره، متشابهاتشو نمیدانیم. دلیل پنجم اینه که یه روایاتی داریم که میفرماید که من فسر القرآن برأیهی فلان. دلیل ششم هم این که روایاتی داریم که قرآن مثلا خدای نکرده تحریف شده و کتابی که تحریف شده نمیشه بهش عمل کرد. اینها همین اولیه که حالا میخواییم بگیم. این 6 تا دلیلی که در کفایه نقل کرده، بعدم دونه دونه جواب داده. بعد بله همه از کار میفته، همه شده. معروفه که یه وقت آیت الله بروجردی رضوان الله علیه درسش میرسه به همین بحث، بعد آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده این روایاتی که در این باره هست که قرآن رو نمیفهمید یا قرآن تحریف شده یا قرآن فلانه، این روایات بلا استثنا همش خرابه، و فرموده چون این روایات همش رو اشکال داره بس بعدی رو شروع میکنی. بله الانم آدم میگه تأسف بخوریم که اون عظمت آقای بروجردی چرا یه نفر نگفت که آقا این بحثو توضیح بده که آدم ببینه آقای بروجردی چی تو ذهن مبارکش بوده، چون روایاتش خیلیه، حدود 1000 تا روایته. و چطور ایش اومده فرموده که 1000 تا روایت همش خراب سبای بگذاریم کنار. به هر حال حالا نمیدونیم تو ذهن آیت الله بروجردی چی بوده، ولی حالا دونه دونه حالا اینا رو عرض میکنم، خلافاً لونی که حالا آقای آخوند فرموده. اما اولی این بود که عرض کردم بعضی از روایات میفرماید که اصلا شما قرآن رو نمیفهمید، فقط قرآن را مخاطب قرآن میفهمه. تو وسایل شیعه جلد 27 صفحه 185 حدیث 25 از باب 13 از ابواب صفات قاضی. و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، این همو احمد ابن محمد خالدیه که بیچار برنش کردن دا، این همو ان ابیه، ابیه یعنی همو برقی پدرش، ان محمد ابن سنان ان زید شهام قال دخل قتاده ابن دعامه الا ابی جعفر علیه السلام. قتاده هم قتاده ای که تو بحث تفسیر خیلی زیاد اسمش میاد، همون قتاده معروف. میگه قتاده وارد شد بر امام پنجم علیه السلام، فقال یا قتاده، امام به این قتاده فرمود که آقای قتاده انت فقیه و اهل البصره، تو فقیه بصری ای؟ اینم حالا ادب کرد گفت که هاکذا یزعمون، مردم اینجوری خیال میکنن، یعنی مردم منو کسی حساب میکنن. فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم شما قرآن درس میدی، تفسیر قرآن میگویی. فقال له قتاده نعم، قتاده گفت بله. امام علیه السلام فرمود که و انا اسالوک، من حالا از شما سوال میکنم. وی حکا یا قتاده، وای به حالت، ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگه از خودت قرآن رو تفسیر میکنی که فقط هلکت و هلکت، هم هلاک شدی هم هلاک کردی. و ان کنت قد فسرته من الرجال، اگر تفسیر را هم از دیگران گرفتی ای فقد هلکت و هلکت. وی حک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب بهی، فقط قرآن را کسی می فهمد که مخاطب قرآن. این یک حدیث. یا حدیث دیگرم اینه که بله، اینم شبیه همین صفحه 47 حدیث شماره 27 باب 6 و ان ابیه و محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن ابی عبدالله ان شبیب ابن انس ان بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام ان بعض اصحاب ابی عبدالله، که حدیث میشه مرسل. ان ابا عبدالله علیه السلام قال لابی حنیفه، امام به ابو حنیفه فرمود که انت فقیه العراق، تو فقیه عراقی؟ قال نعم. قال فبما تفتیهم، چجوری فتوا میدی؟ ابو حنیفه گفت که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر. قال امام علیه السلام فرمود یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ قال نعم، گفت بله. امام فرمود که ابو حنیفه خیلی حرف بزرگی داری میزنی، میگه قرآن و بلدی. یا ابا حنیفه لقد ادعیت علمن، خیلی حرف بزرگی میزنی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل اليهم، خدا علم قرآن را فقط پلو اهل بیت گذاشته. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریت نبینا محمد صلی الله علیه و آله. علم قرآن فقط نزد خواص اهل بیت و ما ورثک الله من کتابه حرفا، یه حرف قرآنم تو بلد نیستی. بعدم امام علیه السلام استناد میکنه، فرمود که ابو حنیفه اگه یه چیزی تو قرآن نبود چه کار میکنی؟ ابو حنیفه گفت قیاس میکنم. امام فرمود، دو تا مسئله معروف و مطرح کرد، مسئله بول و منی رو امام مطرح کرد که این که نجستره غسل نداره، اون که نجستر نیست غسل دارد. یا مثلا نماز و روزه زن، زن نمازش قضا ندارد با اینکه نمازش مهمتره تو ایام، اما روزه که مهمتر نیست قضا دارد. این جور روایات خیلی زیاده که می‌فرماید که خدا هیچی از قرآن را به افرادی مثل ابو حنیفه یا قتاده نداده. شما وقتی مثلا تفسیر مجمع البیان یا تفسیر تبیان رو نگاه کنید، هزاران مورد، ده ها هزار بار از این قتاده تفسیر قرآن نقل میکنه. یا حالا از ابو حنیفه، حالا هزاران مورد نیست ولی صده ها مورد از ابو حنیفه هم نقل میکنه. یعنی ابو حنیفه هیچی از قرآن بلد نبوده، بسم الله رو بلد نبوده، یعنی چی؟ این روایاتو باید جور دیگه معنا کنیم. ببینید اولا اینکه ابتدای فرمایش امام سلام الله علیه این بود که آیا تو ناسخ و منسوخ قرآن رو بلدی؟ این گفت بله. امام فرمود که خیلی حرف بزرگی داری میزنی، کجا بلدی؟ قبلا اشاره کرده بودم تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی میفرماید که تو که ناسخ و منسوخ قرآن و بلد نیستی چجوری قضاوت میکنی؟ اگر مقصود اینه که تمام آیات ناسخ و منسوخ و آدم باید بلد باشه تا بتونه فتوا بده یا قضاوت کنه، خب الانش هم کسی بلد نیست. الان مثلا کدام مرجع تقلیدیه که تمام آیات ناسخ و منسوخ بلد باشه؟ هیچکی بلد نیست. کدام قاضی بلده؟ این که نه این که الان ما میدونیم میشود فتوا داد و میدونیم هم که تمام ناسخ و منسوخ قرآن رو بلد نیستیم، این شاهده اینه که ناسخ و منسوخ توی این روایات اصلا معنیش چیز دیگه است. نسخ، ناسخ، منسوخ یه تعریفی داره، رفع حکم ثابت. اما تو این روایات اصلا ناسخ و منسوخ به این معنا نیست. اینجاها نسخ به معنی قرینه است، یه آیه ای که قرینه باشه بر یه آیه دیگه، اینو میگن ناسخ و منسوخ. اگر نسخ به معنی این که یه آیه ای حکم آیه دیگه رو برطرف بکنه، اینو ما همشو بلدیم، بلدیم که اصلا تو قرآن اینجوری هست یا نیست، اگرم هست چند تاست. مثلا فرض کنید یه کسی میگه که تو قرآن ناسخ و منسوخ فقط یه آیه است، همون آیه صدقه در گوشی با پیغمبر صلی الله علیه و آله صحبت کردن. بعضی هم یه همون یکی هم نیست. اما اگر که نسخ و به معنی قرینه بگیریم، کسی که قرینه های آیاتو بلد نباشه، و قرینه هم یکی یا دوتا نیست، 6000 تا آیه قرآن اقلا 2000 تاش قرینه بر یکی دیگه هست، اگر به این معنا باشه اون موقع کسی که ناسخ و منسوخ و بلد نیست، یعنی قرینه ی آیات و بلد نیست، این حق فتوا دادن یا حق قضاوت کردن ندارد. یا روایات هم حالا میشه دیانه میگه پس اولا احتمال داره مراد این باشه، ثانیاً یحتمل که این روایات اینو میخواد بگیدم. ببینید خود این قتاده رو اول معرفی بکنم که امام علیه السلام داره اینجور شدید باش صحبت میکنه. این قتاده قتادت ابن دعامه سدوسی، نابینا هم بوده. اصلا اگر یک کسی یک کتاب بنویسه درباره مفسرین قرآن نابینا، یک کتاب خیلی بزرگی خواهد شد. این قضیه ده، این ادعا نابیناست. متولد همون سال شهادت سید الشهدا علیه السلام، سال 60 یا 61 متولد شده، عمر زیادی هم نکرده، شاید مثلا 65 سال عمر کرده. این قتاده یعنی دقیقا معاصر امام چهارم و امام پنجم علیهم السلام، تقریبا از همه بیشترم استاد حدیث داره این قتاده ها، یعنی اکثر قریب به اتفاق تابعین از صحابه پیامبر علیه السلام و این ملاقات کرده. حافظش هم میگن خیلی خوب بوده، به طوری که احمد حنبل یا ابن معین که معمولا کسی قبول ندارن اینو قتاده رو قبول دارن. اگر که شما استادها و شاگردای قتاده رو مطالعه بکنید، خیلی خیلی روشنه که این تفکر خوارج داره، تفکر ناسبی توش هست. مهمترین استاداش اکرمه است، اکرمه همون غلام ابن عباس که خودش جز خوارجه. و جالب اینه که ابداً یک بار به امام چهارم و به امام پنجم علیهم السلام برای که حدیث از این دو فرزند رسول خدا بگیره مراجعه نکرده، حتی یک بار. و هیچ موردی هم حدیث به شیعه ای تالا نگفته. این همین قتاده، یعنی معلومه که یه آدمیه که واقعاً منحرف بوده از اهل بیت علیهم السلام، و امامم که داره اینجور مذمتش میکنه به این خاطره. و مقصود امام علیه السلام هم احتمالاً اینه ها، که یعنی شما قرآن را داری تفسیر میکنی بدون مراجعه به اهل قرآن که امام سجاد و امام باقر علیه السلام باشه. یعنی این بحث این که بلغنی، این که شما قرآن رو تفسیر میکنی، یعنی بلغنی که قرآن را بدون اهل بیت داری تفسیر میکنی، که اینم گفت بله راستم گفت، هر کیم قرآن را بدون اهل بیت تفسیر بکنه هلاک میشه، مردم را هم هلاک میکنه. و مواردی هم که وقت هلاک کرده زیاده، مثل این که مثلا فرض کنید آیاتی که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه که درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نعوذ بالله نعوذ بالله آدم یاد بگه درباره ابن ملجمه، آیه ای که هلکت بهلکت، یعنی اینها. پس جواب دومم این شد که مراد اینه که یعنی آقای قتاده قرآن را بدون مراجعه به اهل بیت تفسیر میکند، کسی که اینجوری قرآن تفسیر کنه هلکت به هلکت. و اینو میرسم، اما الان نهایه ترم آخرای هفته آینده که یه اشاره میکنم به بحث قرائات، وقت اونجا تو قرائات یه چیزی میخوام بگم، این مطلب شما رو اونجا توضیح میدم. اونو قبول داره، اما اخباری اینجوری میگه، میگه اصلا قرآن نه، هرچه روایات گفت، ما میگوییم قرآن بر روایات. مطلب سومم این که امام سلام الله علیه به ابو حنیفه فرمود که ما ورثک الله من الکتاب حرفا، هیچ حرفی از قرآن رو تو نفهمیدی. ابو حنیفه ظاهر قرآن رو فهمیده، بعضی از آیات قرآن که مشکل نداره هر کس میفهمه. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اینه که هر کسی میفهمه یعنی چی. شاید این آیات این روایات معنیش این باشد ابو حنیفه حتی یه حرف قرآن را بلد نیست. این که مثلا فرض میدونید که این که اصلا وضو رو سنی ها اینطوری میگیرن، این مال ابو حنیفه است دیگه. علت چه می بود که ابو حنیفه این جار و مجرور رو نفهمید متعلق به کجاست؟ خیال کرد الی المرافق متعلق به فقط سلوه، یعنی از این اشتباه به اینجا رسید دیگه. این که مثلا میگیم که یه حرف قرآن رو تو بلد نیستیم، این معنیش اینه ها، امیرالمومنین سلام الله علیه یه شب تفسیر قرآن فرمود و فرمود که ابن عباس اگر بخواهم به اندازه 70 بار شتر کتاب درباره نقطه باء بسم الله مطلب میگم. و ما میدونیم نقطه اصلا معنا نداره، نقطه بم شاید معنا داشته باشه، بش شاید، ولی نقطه که حتما معنا نداره. و امام میفرماد که من اون نقطه. این جور معنایی را ابو حنیفه یک حرف قرآنو بلد نیست. به عبارت دیگه معنیش اینسا، با را بگوید با سببیت. حالا مثلا چند تا مثلا بگید با بسم الله با سببیت. علی علیه السلام می فرماید که من نقطه با هم. حالا علی سلام الله علیه سبب پیدایش چیه؟ مثلا علی علیه السلام سبب پیدایش این آدم هست، سبب پیدایش این فرشم هست، سبب پیدایش زمینم هست. این که علی علیه السلام اون نقطه است و نقطه‌ام به معنی سببیت و علی چجوری سبب پیدایش این عالمه، اینو قطعا ابو حنیفه به عقلش نمرسه، هیچ شکی شبهه این نداره. این که میفرماد که یک حرف قرآن رو خدا به تو فهمش نداده، یعنی اینجور فهمی. اینو خب ابو حنیفه که هیچی خیلی هم نفهمیدند. و صلی الله علیه و آله.